سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را با یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. کمیته بین المللی حمایت از خبرنگاران یا CPG از حکومت طالبان خواسته که سرکوب رسانه ها را متوقف کند. CPG که مرکز آن در نیویورک است، در اشاره به بستن رادیو تلویزیون همیشه بهار در ولایت ننگرهار گفته که مقام های طالبان باید اجازه دهند که رسانه ها به نشراتشان ادامه دهند. بر اساس گزارش ها روز یکشنبه حدود 20 پلیس طالبان به ساختمان رادیو تلویزیون همیشه بهار در شهر جلال‌آباد حمله کردند و روز سه‌شنبه بار دیگر به ساختمان این رسانه رفته و دروازه های آن را مهر و لاک کردند. کمیته بین المللی حمایت از خبرنگاران یا CPG دیروز در بیانیه گفت که طالبان باید فوراً به این رسانه اجازه دهند تا برنامه‌های خود را ادامه دهند. رادیو تلویزیون همیشه بهار در ننگرهار یکی از معدود رسانه‌هایی بود که هنوز هم در افغانستان فعالیت می‌کرد. کمیته بین المللی حمایت از خبرنگاران میگوید که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، این کشور نصف از رسانه‌هایش را از دست داده است. سازمان صحی جهان یا WHO از افزایش گرمی هوا در افغانستان خبر داده. این سازمان دیروز در توییتر سفارش کرده که خود و خانواده هایتان را از گرمای شدید محافظت کنید. بر اساس پیش بینی هوا، امروز جمعه و فردا شنبه درجه حرارت هوا در افغانستان به بیش از 30 درجه سانتیگراد میرسد و سازمان صحی جهان از مردم خواسته که برای حفاظت در برابر گرمای شدید نکات را در نظر گیرند. این سازمان در توییتر خود نوشته که تلاش کنید که در سایه بمانید، از کار در ساحاتی که درجه حرارت بلند است خودداری کنید و کودکانتان را در موترها در پارکینگ‌ها تنها رها نکنید و بیشتر آب بنوشید. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، افغانستان یکی از کشورهایی است که به خاطر تغییر اقلیم زودتر از دیگران متاثر می‌شود. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP میگوید که در 6 ماه اول سال جاری میلادی با کمک این سازمان برای بیش از 4 میلیون زن و کودک در افغانستان غذای خاص سوی تغذیه توزیع شده. این سازمان دیروز در توییتر گفته که در حال حاضر بیش از 3 میلیون تن در افغانستان مبتلا به سوء تغذیه هستند. پیش از این صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته بود که در 5 ماه اول سال جاری میلادی در زمینه تداوی 273 هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه ها در افغانستان کمک کرده. این اداره سازمان ملل متحد در توییتر خود همچنان نوشته که تنها در ماه می امسال حدود 60 هزار کودک دچار سوء تغذیه شدید در این کشور معالجه شدند. بر اساس خبرگزاری ها، مقامات امریکایی روز پنجشنبه گفتند که ایالات متحده به زودی می تواند پرسنل بحری و تفنگداران بحری مسلح را در کشتی های تجارتی مستقر کند که از طریق تنگه هرمز در خلیج فارس تردد می کنند. یکی از این مقامات به خبرگزاری ها گفته که به حیث بخش از تلاش ها برای جلوگیری ایران از توقیف کشتی ها، ایالات متحده برای استقرار پرسنل و تفنگداران بحری در تانکرهای تجارتی که از خلیج فارس عبور می کنند آماده است. تهران پس از گرفتن یک کشتی نفتکش تجارتی در ماه گذشته اعلام کرد که حکم یک محکمه ایران را برای توقیف یک کشتی نفتکش در آبهای خلیج فارس دارد. ملی پوشان تکواندو افغانستان 4 مدال برنز و 2 مدال نقره را در مسابقات آزاد بین المللی در کوریای جنوبی کسب کردند. 220 ورزشکار از 30 کشور جهان به شمول 8 بازیکن از افغانستان در این مسابقات شرکت داشتند. در وزن دوم محسن رضایی با شکست بازیکنان از آمریکا، کوریای جنوبی و استرالیا به مدال نقره دست یافت. در وزن هفتم اشرف شکران با غلبه بر بازیکن کوریای جنوبی به مقام دوم و مدال نقره دست یافت. مدال‌های برنز افغانستان را حکمت الله زین، رامین امینی، رامش حسینی و علی اکبر امیری به دست آوردند. وزرای خارجه ایران و پاکستان روز پنجشنبه در مورد وضعیت جاری در افغانستان و منطقه گفتگو کردند. این در حالی است که پاکستان حکومت طالبان را متهم کرده که به تحریک طالبان پاکستان پناه داده. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
در شرایطی که گفتگو میان حکومت‌های طالبان و پاکستان بر سر از بین بردن مخفیگاه‌های گروه‌های تروریستی ادامه دارد، وزرای خارجه پاکستان و ایران با مشارکت فعال در افغانستان توافق کردند. به گزارش رسانه‌های پاکستانی، بلاول بوتو زرداری و حسین امیر عبداللهیان دیروز در یک کنفرانس خبری مشترک گفتند که هر دو کشور توافق کردند که به مشارکت فعال خود برای توسعه صلح و ثبات در افغانستان ادامه دهند. چینل خبری جیو نیوز پاکستان به نقل از امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفته که هر گونه وضعیت در افغانستان بر کشورهای همسایه پاکستان و ایران تاثیر گذار است. عبداللهیان گفته که به همین دلیل در هر شرایط حمایت از مردم افغانستان وظیفه دینی و انسانی هر دو کشور است. این گفتگوها در حال صورت می‌گیرد که مقام‌های پاکستانی افغانستان تحت حمایت طالبان را نقطه داغ ناهمنی‌های اخیر در کشورهایشان می‌داند و همچنین تهدید به عملیات نظامی در داخل افغانستان کردند. با گزارش روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان، آقای زرداری روز سه‌شنبه دو روز پس از حمله خونین باجوار در نشست در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران گفت که پاکستان بر اساس قوانین بین‌المللی برای دفاع از خود آماده است. وزیر خارجه پاکستان در ادامه سخنان خود افزود که اگر حکومت طالبان در افغانستان علیه جنگجویان افراطی مخالف پاکستان اقدام نکنند، عملیات نظامی در داخل خاک افغانستان یکی از گزینه‌ها برای پاکستان خواهد بود، اما نه اولین. همزمان شهباز شریف صدر اعظم پاکستان که روز چهارشنبه همراه با فرمانده اردو به پشاور رفته بود، در اعلامیه اتهام وارد کرد که افغانها نزدیک به سه هفته پیش به یک پوسته امنیتی اردو در ایالت بلوچستان حمله کرده بودند. او افزود که مهاجمانی که در این حادثه کشته شدند باشندگان ولایت قندهار بودند. پیش از این دیگر مقام‌های پاکستان نیز همین اتهامات را مطرح کرده بودند. اما حکومت طالبان دیروز پنجشنبه بار دیگر این ادعای مقامات پاکستانی را رد کرده است. سخنگوی حکومت طالبان در حساب تویترش نوشت که مقامات مختلف پاکستان افغانستان را به وضعیت امنیتی این کشور متهم می کنند. ذبیح الله مجاهد افزود که امارت اسلامی افغانستان به هیچ کس اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان برخلاف کدام کشور استفاده کند. با گفته این مجاهد اگر در این مورد کدام تشویش وجود دارد باید به صورت مستقیم با امارت اسلامی شریک ساخته شود، نه اینکه در رسانه ها ادعای بیفایده صورت گیرد و ذهنیت عامه را مخشوش سازد، به خاطر که چنین ادعاها به نفع هر دو کشور و ملت نیست. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در تابستان سال 2021 میلادی، حملات تروریستی در پاکستان شدت گرفت. آخرین مورد از این سلسله حملات یک شنبه گذشته در باجوار رخ داد که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته. بر اساس گزارش‌های اخیر این انفجار 63 کشته و ده‌ها زخمی بر جا گذاشته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه هفتگی در جستجوی گمشدگان و مهمان آزادی. در جستجوی گمشدگان.
شنوندگان نهایت محترمی رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان در جستجوی گمشدگان خوش آمدین. در این اواخر به خاطر مشکلات تکنیکی و تلفن‌های مستقیم تعداد پیام‌هایی که درباره گمشدگان هست کم و کم شده می رود. ما امکانات دیگر را در اختیارتان می‌گذاریم، اما نمی‌دانیم از آن تمام کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند استفاده می توانند یا نی. مثلا واتساپ رادیو آزادی در اختیارتان است. شماره واتساپ ما را می دانید 00420 21-12-46-01 در خدمتتان هست. یک بار دیگر تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-46-01 در اختیارتان هست. و همچنان شما می توانید پیام هایتان را در مورد جستجوی گمشدگان یا در مورد گمشده خود بگذارید. می توانید برای نزدیکانتان که در خارج کشور تشریف دارن هم پیام بگذارید، مثلا سلام بگذارید، ایدی کنید، سال نو را تبریک بگوید و یا نوروز را. زیرا گفته می شود که تقریبا در حدود 7-8 میلیون انسان افغان در ممالک مختلف دنیا بسر می برند و تعداد زیادی از افغانها در خارج کشور آرزو دارند که با اقاربشان در داخل افغانستان در رابطه باشد. بنابراین در شرایط فعلی یکی از امکانات همانا برنامه در جستجوی گمشدگان هست. یک بار دیگر تکرار می نمایم، اگر می خواهید برای اقارب خود سلام بفرستید، چی از داخل به بیرون و یا از بیرون به داخل، می توانید در واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. واتساپ رادیو آزادی 00-42-02-21-12-46-01 در خدمتتان است. منتظر پیام های شما. رادیوی آزادی است، صحبت نماید ثبت می شود.
سلام به تمام کارمندان رادیوی آزادی. اسم من شیردل فاسون است، بشنده ولسوالی درقط ولایت تخار. یک گمشده داشتیم به نام سارگول ولدی وزیر، بشنده ولسوالی درقط ولایت تخار. مدت 2 سال میشه در کشور ایران ندرک شده و هیچ معلوماتشان به فامیلشان نیست. هر کسی که معلومات داره میتونه به شماره تماس بگیرد 078-460-9058 078-64-499-82.
سلام به تمام هموطنان عزیز ما که در داخل کشور و بیرون کشور از طریق رادیو آزادی صدای ما رو میشنوید. یک گمشده داشتیم به اسم بسم الله ولدی امان‌الله که مدت 3 سال میشه در شهر ایران، یعنی زمین خود تهران سرگم شده. ازش هیچ احوالی نداریم، نه دوست، نه یار، نه رفیقش، هیچی. هر کی از بسم الله جان احوالی داره به شماره زیل به تماس شود: 077-065-67-46 077-065-67-46.
علی موسوی هستم، از ایران تماس میگیرم. گمشده ای داریم به اسم سید ظاهر حسینی، فرزند سید منور. سید ظاهر حدود 16-17 سال قبل به طرف کشورهای خارج رفته و از اون روز تا الان از ایشون خبری نداریم. هر شخصی در مورد سید ظاهر حسینی فرزند سید منور اطلاعی داره یا خودش صدای ما را میشنود، لطفاً به این شماره در تماس شود: 0919-428-1021 0919-428-1021.
از ولایت بادغیس هستم، گمشده ای داریم به نام محمد معشوق، تخمیناً 12 سال می شود که همراه 10 نفر دیگر طرف ایران رفته. از او اطلاعی دقیقی نداریم. امید می شود که پدر مسلمان فوت شده، محمد معشوق ولد عبدالله خان از مرکز ولسوالی قادس می باشد. انا هر کس که از این اطلاعی دقیقی داشته باشد و این شماره تماس بگیرد: 0797-61-45-95 0797-61-45-95. تشکر از برنامه های جالبی رادیو آزادی. همیشه من برنامه های شما را گوش میگیرم، خصوصا گمشده ها مرا گریه میگیره به حال گمشده های افغانستان. و سلام.
بنده سید علی شاه احمدی از ولایت میدان وردک، ولسوالی مرکز بیسود، قریه پیتاب و بلاوسنگ مرک. پدرم سید دیدار شاه، فرزند سید احمد علی، در سال 1364 از افغانستان به کشور جمهوری اسلامی ایران رفته و آخرین نامه‌ای که از ایشان به دسترس ما قرار گرفته است از آدرس تهران، شهر رای شاه عبدالعظیم، کوچه نفرآباد، تاریخ 16/9/1368 می باشد و بعد از آن علاوه کنون هیچ کدام معلوماتی از وی نداریم. من و دوستانش سال هاست که منتظر ایشان می باشیم. لطفاً اگر صدای ما را می شنود و یا دوستانش که از وی معلومات داشته باشد، به شماره تلفن 0098-930-569-26-73 تماس حاصل فرماید.
دیاسپورا.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. در قسمت اول این برنامه در مورد اهداف این برنامه برای شما به شکل مفصل صحبت نمودیم. به خاطر یادآوری آن، یک بار دیگر به شکل خلاصه قسمت اول برنامه را خدمتتان تقدیم می نمایم.
دیاسپورا،
افغان‌ها در خارج افغانستان.
در این برنامه می‌خواهیم از وضعیت زندگی افغان‌های خارج کشور با خبر شویم. چی حال دارن، چی کردن و چی می‌کنن؟ هنوز هم در فکر وطن هستن؟ آیا می‌خواهند به وطن برگردن؟ و چطور می توانند به وطنشان مفید باشند؟ و بالاخره از خاطرات تلخ و شیرینشان می پرسیم. قسمی که می دانید، در تقریبا نیم قرن گذشته در اثر تحولات سیاسی تعداد زیادی از افغانها از خانه و کاشانهشان جدا و رخت سفر بستند. گفته می شود که از هر 5 افغان یک نفر در خارج افغانستان بسر می‌برند که به اساس گزارش‌های مختلف تعدادشان حدود 7 میلیون تخمین می‌شود. البته این رقم نیست که به اساس احصایه دقیق به وجود آمده باشد. به هر حال یعنی یک افغانستان کوچک در بیرون افغانستان موجود است.
دیاسپورا،
افغان‌ها در خارج افغانستان.
محترم آقای وحید رویان، مشاور امور مهاجرین در شهر هامبورگ، از شما خواهش میکنم که خود اگر معرفی کنین. سب
مدت 53 سال از مدت شهر هامبورگ هستم. نام وحید رویان است. از لیسه عالی علی نجات که فعلا امانی است، بعد از یک مدت تحصیل در فاکولتی حقوق آمدم در سال 1970 به آلمان. این از به شهر هامبورگ از مدت 53 سال در هامبورگ هستم. پیش در وقت علازرزای شاه سال 1978 با آمدن کودتای کمونیستی بود، یا 7 اپریل 1978 و بعد از اشغال روس در افغانستان 1979 دسامبرش دیگه با اینجا ماندیم و اینجا ماندنی شدیم. نصیب قسمت در اینجا ماندیم تا امروز در شهر هامبورگ هستم. مهاجرین ما آیسته آیسته آمدن که فعلا درود بالاتر از 250,000 افغان است در اینجا. دیگه از اینجا ماندیم. این کارهای به مهاجرین زیاد آمده و می مشغول شدیم و ادامه خود سپورت داشته در افغانستان. خودم به تیم ملی فوتبال افغانستان بودم. البته از سالها در افغانستان هم مسابقات باک پینگ پونگ اینا قهرمانی داشته و افتخار داشته و بیدم وطن بودیم.
آقای رویان، در کدام ساحت تحصیل کردین؟
من البته در وقت کالبان آمده مسترک حقوق خاندوین در اینجا نمشناسن و افغانستان به صورت باز من به تحصیلات اقتصاد بخواندم.
شما در دست کدام معلومات دارین که در بیرون افغانستان چقدر افغان بیرون افغانستان خواهد باشد؟
این بسیار مشکل است که راجستر از اینا باشد. در اینجا بسیاری هم بستر ما شما زندگی میکنه مدار و وطندارای ما به این اساس ایستایی درسته. من شخص خودم گفته نمیتونم که چقدر است. تا جای خبر دارم 40-45,000 افغان مقیم به ترکیه می باشن. دیگه از خاطر ایسایی بسیار مشکل است که اونا راجستر باشن. بگویم من تنها اجازه به خود میدم که در شهر هامبورگ ما تقریبا دارید 55,000 افغان است.
حال افغانایی که میخواین از افغانستان بیرون برن، بر از اینا توصیه شما چی از جور باید بیاید؟
با واقع چه برطور میگم، ما با شهر هامبورگ با بلدیه ما یک مجلس داشتیم از طرف خود وکلای شورای هامبورگ بود که در روی مستم داشتیم. بسیاری از دوستا و افغانای ما هم بودن. اینا تا حال 400,000 میل ایره بستر میل آمده از افغانستان که نامی خواهید آلمان بین و 400,000 تا به حال را او را نخواندن. آلمان نگانه تصمیمی که 100% گرفته تا حال در حدود 15,000 افغان مردان رسمن خواستن و و 15,700 نفر دیگه باقی مانده که اینا را کوشش دارن که تا ظرف یک سال و اعلام کرده بودن بسیاری از وطندارای ما رو غلط فهمیده بودن که اینا گفتن که ما در ماه 1000 نفر از 1,000 نفر افغانا رو میخوایم. مقصد از اینا از 1,000 نفر کسایی که در روی 15,700 نفر اینا ویزا دادن راجستر است که اینا رو بیاره، چون موضوع خود سلاید نیست در افغانستان بسیار کم است. اینا کوشش میکنن که اون ما رو اول بیارن، باز بعدن شروع میکنن به ژورنالیست ها به صورت عام. ژورنالیست ها رو مثل سابق قرارده بود که من ژورنالیست هستم و در فلان جای کار میکردم، آل بایدد با تمام تحصیلات شکم شما از من سوال کرده، نام باید است که تمامش که کدام مکتب خودن، چه وقتی ژورنالیست بودن و کجا بودن، همیشه ثابت ساخته بعدن شروع میکنم. و این البته ممکن که نظر و گفتار از اینا بعد از این که تمام شهر آلمان رو میگم، مقصد مثلا که شهر آلمان گفته تا که ما این 15,700 نفر خدا بریم فیلن نفر نو نمیگیریم و وکلام نمیتونه که اینا 100% اونها رو از افغانستان بیاره و ما همی اعلانم کرده این اینا اعلانم کردن که باید است که پولایشان رو مردم نگیره بر وکلا نتن و وکلام اینجا کلشان نمیگیرن بیار. اما با نام در افغانستان خبر داریم در شهر کابل در بعض ولایات اینا دفاتر باز کردن که ما شما رو به 20,000 و 15,000 میبریم و ما اعلان کردیم و گفتیم که اش کنیم پول تو رو بر زنا نتین که غلط است، آلمان قطعا بر کسی ویزا نمیده و کلشان مثل ما شما قاچاق براست و قاچاق برا که میرن اینا رو وعده و وعید میکنن. اما آلمان فعلا مشکلات داره، تمام اروپا با اینا، چرا موضوع فعلا بر از اینا بسیار مهم اوکراین است. در آلمان در هامبورگ که ما تقریبا در 3,000 اوکراینی داریم در ظرف یک سال که دیروز سالگرد یک سالگیش بود و در سر تا سر آلمان بالاتر از 1.2 میلیون است و اینا کل اروپا اولین کوشی داره که اوکراین این جای نیست، به او اساس بسیار بر وطندارای ما مشکل است.
استاد محترم، اگر ما شما را بخوایم بسیار خلاصه به شنونده معرفی بکنیم، چگونه شما را معرفی کنیم؟
والا ما دفتر ما تلفن ما روی تمام خوارا و برادرای ما وعده و عید نمیتون برای بشار که من این کار را میکنم. مشکلات داشته باشن، سوال داشته باشن، همین تلفنی که شما برای من میکنین ما براتون بگم. من واتساپ ندارم که ما واتساپ داشته باشم و از یک سال به این طرف تمامش رو چیز کردیم چی میگن قطع کردیم. برای یک برای من میل زیاد میامدک و وقتش نبود که من در روز 1,500-200 میل که میامد من او رو بخونم و اونا مشکل بود که من این چیزی کار برای زنا کرده بتارم، به او اساس مشکل است و من کدوم وعده و ایت نمیتونم. اما هر کس که مشوره من خواسته باشه به دو دیده من 24 سال در خدمت شده است.
آقای رویان، شما در زندگیتان راجع به خاطرات شیرین و تلختان اگر کم کم بگوین که یعنی در زندگیتان چی خاطره شیرین دارین چی خاطره تلخ دارین؟
من همیشه میگم به زندگی خود گفته من همیشه پوزیتیف میبینم، هیچ خاطره من خراب نیست. بهترین جنت برستان خاطرات شسته که آلمان ها میگه چرا ما جنت ندیدی، اما خاطرات ما برای ما جنت است. من همیشه از افغانستان در وطن خود افتخار میکنم، بهترین خاطرات داشتیم. بعید برطان فرموگویم از زوپستار بودم در 1966 وقتی که آلمان انگلستان قهرمان فوتبال دنیا شد، او وقت از خود من یک اکسمه در بعید سپورت من سال بود یا بر صورت آقای اعتبادی مرحوم مرا تلفن کرد و عکس همی فوتبال ما در پوسته افغانستان 1966 بود که یه بهتری خاطرات و دیگه خاطرات که من میشه از حضور صدراعظم دکتر یوسف خان، از وزرای وزیر معارف افغانستان و تمام، اگر من برتان همه را بگویم مدت زیاد در بر میگه، همین تمام خاطرات من همیشه جاویدان است و در شهر خود آلمان هم همیشه تا به حال هم به سپورت به نام افغانستان مسابقات 42 کیلومتر میکنم و 20 کیلومتر و سال 15 تا 16 مرتبه مسابقات دویدن به بین‌المللی میکنم به نام افغانستان. و همیشه هم که من در سپورت رفتیم در طول مدت 53 سال آلمان هم به نام افغانستان و خاطراتش هم میشه جاویدان از خاطراتم که دارم و من بسیار راضیستم و افتخارم دارم که یک افغان هستم و تا به حالم همونجا چرا ما به نام افغان آمدیم اینجا، وقتی که ما آلمان آمدیم ما اینجا ویزی آلمان کار نداشتیم، دولت ما شاهی بود. علازد مرحوم شهید فقید علازد زایشا خداوند تعالی بیامرزش رو با جمعی اموات ما در این شاهی بود، ویزا نداشتیم. اگر از سه ماه زیادتر میموندیم موزینا بر ما ویزا میدادن. اما با آل شرایط وقت تابرز فرق میکنه. تمام خاطرات که در افغانستان در با امریکا رفتیم جاویدان از بر من و هیچ دو خاطری خراب ندیدیم نداره. ما شما همیشه باید از پوزیتیف بیرم بر برادر خود. به نام افغان آمدیم و به نام افغان میمیریم و به کلمه الله اکبر تولد میشیم و به کلمه الله اکبر به قبر میریم.
از فوتبال یاد کردین شما، یعنی در تیم ملی فوتبال افغانستان هم بودین، خاطرات زیبا دارین، یعنی دوش ها بودین، سپورت کردین، در 20 متر دویدین، در 20 متر رو در 40 متر کلش فهمیدین. منتها شما غیر در عمرتون دویدن داشتین، در فوتبال بده و در دوش بده، وقت برتان پیدا شوه که عاشق شوین و فامیل بسازین یا نه؟
سوال خوب است. البته من خانم دارم آلمانیست، اما اولاد چه شرایط وقتی که ما ازدواج کردم شرایط یک محصل در این مشکل بود که ما اولاد داشته باشه و با شرایطی که خودم تربیه شدن در وطن همونطور که به پدر و مادر و اینا محبت داشتیم، اینجا برای من مشکل بود که من با یک خانم آلمانی همون تربیه که خودم شدیم ایره سر از اینا ما ایره مطابق چی کنیم به اصطلاح بقبولانیم. این مشکل بود. بسا زمین من نتانستم که من نخواستم که اولاد داشته باشم. امی بادزام که اولادای کی جمعی آمد امی هم اولادای ماست. من خود برای خود از امی دوستا و افغانای ما کامده از را افغان ما را میجه بعیث اولاد، بعیث خواهر، بعیث برادر، بعیث مادر. چرا من مادر خود نامش وقتی که من روسیه رفتم سال 1966 مادرم خبر نداشت که من فوتبال سپورت میکنم، چرا خوش نداشت. به او اساس قسم کرد کسی من که میری منتها شراب سگه چرس بگیرید در بازواتی که برای به او قول کردیم تا طالب و نمور افتخار میکنم که نام مادرم به دست نشته کردیم و تا به حال و دوستا و افغانان ما خبر دارن که من همیشه به مادر خود، به برادر خود، به شخص خود صادق بودیم. اونم تو را میمونم انشاءالله و من تو را بود که من نخواستم که اولاد داشته باشم که بوشکی که برادرانم فرید جان، زکی جان مرحوم خدا بیامرزش، برادرم توفیق جان و خواهرانم که تربیه شده بود، من نمیتونستم در اینجا واقعا نورا همون تربیه که خودم شدیم در اینجا سر خانمم قبول کنم. دیگه این که اینجا هستیم نام خدا، وقتی که بودیم 40 نفر اینجا بودیم در سالهای 50 سال پیش، حال کسی نمی که پایم این دوستا وطندارش هم اولاد ما هست، برادر ما هست. آدم بر خود پدران بسازه، مادران بسازه در هر جای که هستن و همیشه پوزیتیو بینه. اولاد اگر می داشته اومال از ما دور بود، اما اگر چیزی که بود ما میخواستیم که نام افغانستان خراب نشه، برکه اولاد ما میشه. چرا برای من کلمه افغان و افغانستان بالاتر از همه چیز بود و هست.
خب این چیزا هم نصیب و قسمت است. به هر حال آقای رویان، شما حالا در مورد افغانایی که در خارج کشور تشریف دارن، مخصوصا در اروپا هستن، برازی که خبرای زد نقیز همیشه مبراین، بعضیا بندی میشن، بعضیا لتکوب میشن، توصیه شما برازی اینا چی است؟ چی باید بکنن این افغانا که بتانن اسمی که شما گفتین نام افغانستان خراب نکنن در جهان؟ توصیه شما چی است؟
جبر تاریخ تاریخ از سابق قبالان هم نیامده. اینجا میامدن موتر میخریدن میرفتن، به اصطلاح خود بهترین وطن بر ما بود. اما وقتی که فقر و بیچارگی و شما میدانید که امیال هم کستن موضوعات اقتصادی است. اروپا میگه که آلماجین که اینجا 90% اقتصادی است. اینا اون بیچاره که دارن از میشانه است که ما میریم آلمان میریم یا اروپا میریم از با کردن. اما نصیب و قسمت که پیشتر شما خوب گفتید، نصیب و قسمت اینا همش میخواه به همونی که در راه شهید میشن، راه پیسیش قاچاق بر میبره. من واقعا چه برطور موقعیم امیفیره شرایط بر اروپا بسیار مشکل است که اینا رو بگیره رقم تو فوتبال وارست. هر روز از این شهر بشار از این مملکت به کشور دیگه میرن، از این کشور به کشور دیگه میرن، خدا سرگردان میکنن و فامیلایشان هم به بیچارا را که اینا به امید میرن. و اکثر از اینا فیرن افغانای ماستن که از 20 سال 25 سال در یک مملکت دیگه بودن و اینجا میرن و واقعا اکثرشان نه تذکره دارن نه پاسپورت دارن و اینا به نام افغان میاین. اما اینا رو با ثابت نمیسازن که چون کسی که سر داشته باشد، از این خاطر است که بسیاری افغانای ما در اینجا هنوز هم پذیرفته میپذیرشان لاقل قبولشان نمیکنه که برشان ویزای اقامه را بده. به او اساس خواهش مازم است که اینا که من باید بسیار تفنگ پر کرده باید تذکره داشته باشد، بعضیشان که داشته همون را در راست پیشان گم میشه من و بسیاریشان در این افغانستان تورد نشدن، در یک ولایت کشور دیگه بودن و میگم ما افغان هستیم تذکره خود را ناوردیم و برشان مشکلات زیاد است. واقعا بسیار افغان ما ترود اگر دروغ اگر اشتباه نکرده باشم دوی صد هزار افغان ما نوزم به تذکره است اینجا و سفارت ها نمیته برشان اینا میگه تو از افغانستان بین از این 14 ماهی 15 ماهی که از وقت که طالب آمده سفارت خورا کار نمیکنه، رسمی نشاخته نشانه و اروپا با او اصلا مشکلاتشون واقعا که زیاد است، بسیار زیاد است.
آقای رویان نظرتان یا امیدتان بر افغانستان چطور است؟ به افغانستان آیندهش چگونه میبینین یا چی پیشنهاد دارین؟ چی باید شد و چی فکر میکنین؟
آیندهش به دست خود ماست، خود ما باید باشه. مشکل شرایط است که فهمای ما همیشه بیرون آمد. الماس طلای ما که همین محصولین بودن همین تحصیل کرد دای ما جورنالیست ها مثل شما واره عزیزای ما که بودن همیشه بیرون است و اینال به کدام سویه به کدام جایی باشن و برای خودشان هر کس میخواه که برای یک شب تقریبا نکسه ما قبل وزیر خارجی افغانستان ما وقت کارمان آمدم در یک احسایه مکتب مکاتب عالی این مکتب نجات استقلال غازی حبیبیه نادریه در وقت زمان من میشیش به لیسه بودم. من رفتم به روز برای فوتبال پس که آمدم صرف های 12 بچه های مست شاگرد های صرف 12 یک ایسایه گرفتن از شهر کابل این در سال 1966 1345 میشه نفوس شهر کابل 300 هزار بود 300 هزار و امروز 6.5 میلیون در بودجه افغانستان 500 میلیون بوده در اون وقت 1966 که مطابق 1345 شده اینا رو بوده با یک مقایسه کنین بسیار مشکل است که 6.5 میلیون نفوس که در خود کابل آمده و آل شده نفوس افغانستان 36 میلیون. وزیر خارجه گفت که 16 میلیونش میخواه که در این طرف اروپا و مقصد در آلمان به.
بله به هر حال دیگه چیز گفتنی دارین استاد؟
به شما بسیار زیاد تشکر، من شما جهان سپاس بکرم، من در خدمت شما و تمام برادرها و خواهرای خود هستم.
آقای وحید رویان بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما خانم است، روانشناس، فعلا در شفاخانه تداوی معتادین کار میکنه و به گفته خودش تا حال تانسته که چندین خانم کمک بکنه، از اعتیاد نجات بده و به زندگی عادی برگردانه. با این خانم موفق افغان صحبت میکنیم و از خودش بیشتر درباره خودشان میپرسیم. سلام به شما، لطفاً به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین و در مورد خود کمی بگوین.
بنام خدا، مرسل احمدی هستم، مدیر عمومی روانشناسی شفاخانه 150 بستر تداوی معتادین زنان اطفال. خب من متولد ولایت کابل هستم، در سال 1372 در کابل تولد شدیم و مکتبم در کابل تمام کردیم. بعد در دانشگاه کابل رشته روانشناسی درس خواندیم و در سال 1394 از رشته روانشناسی فارغ شدیم. بعد در شفاخانه تداوی معتادین در شفاخانه جنگلک وظیفه گرفتیم. بعد از 6-7 سال کار کردن در اون شفاخانه، به این شفاخانه که فعلا هستم، به شفاخانه زنان و اطفال وظیفه گرفتیم. در برنامه مستری در سال 1401 رای یافتم، اما بنابر این مشکلات فعلی که در افغانستان است و حق تحصیل از خانم‌ها گرفته شده، نتونستم مستری خود ادامه بتم. فعلا هم دمی شفاخانه 150 بستر وظیفه دارم.
دکتر صاحب، چند سال میشه که شما در بخش معتادین کار میکنین؟ در کل اگر همه تجربتان جمع کنین.
مدت 9 سال میشه که من در این بخش وظیفه اجرا میکنم. سال 1394 به این بخش داخل شدیم و تا فعلا هم وظیفه دارم.
زمان که محصل بودین، درس میخواندین، می فهمیدین امی پلانتان بود، امی تصمیمتان بود که دمی رشته حتما شما وظیفه خواد کردین و خدمت خواد کردین؟
خب ما وقت این رشته را انتخاب کرده بودم، اما علاقه مندی ما به می بود که دمی خود رشته روانشناسی فعالیت داشته باشم، خدمت کنم و دمی رشته وظیفه اجرا کنم. و خوشبخت کنم که ما تونستم به موفقیتی که پیش بینی کرده بودم به موفقیت رسیدم و دمی رشته تونستم وظیفه پیدا کنم و فعلا هم دمی رشته چی میکنم فعالیت دارم.
خب ما تو شنیدیم دکتر صاحب که روانشناسا بسیار خوب روان افراد مقابله میتونن که بشناسن، درک کنن. این مسلک شما چقدر شما را باز کمک کرده در تداوی معتادین؟
خب از اینکه ما میفهمیم ممیر مریضی اعتیاد یک مریضی فکری و روانی است و زیادتر مریضا به تداوی دوایی ضرورت به تداوی روانی دارند، به تغییر ذهنیت ضرورت دارند، به این ضرورت دارند که مهارت ها را یاد بگیرند، ذهنیتشان تغییر کنه، افکارشان نسبت به منفیشان تغییر کنه، احساساتشان تغییر کنه، رفتارهایشان تغییر کنه. و امیر رشته روانشناسی به ما بسیاری کسایی را نجات بتون که وضعیت روانیشان بسیار خراب بوده یا از تاثیر مواد زندگیشان برهم پاشیده بوده و ما این رشته بسیار کمک کرد به ما که تانستم چندین نفر زندگیشان کمک کنمشون به زندگی خود بتونن تغییر بدن.
دکتر صاحب، زمانی که مریضای یا معتادین به شما مراجعه میکنن و شما همراهشان کار میکنین، قصه خدا نمیکنن، با چی گونه قصه ها شما سر میخورین؟ چی زیادتر باعث میباشه؟ مثلا بعضشان شاید بگوین فقر، بعضشان خشونت ها، شما بیشتر سر کارتان با کدام کاتگوری مریض هاست؟ از بر ما قصه کنین، جالب است.
خب اینجا انواع مختلف قضیه ها را ما داریم، مریضای را داریم که با قضیه های متفاوت رو به مواد مخدر بردن، معتاد شدن. اکثریتشان فعلا که ما قضیه می کنیم، اکثریتشان کسایی هستن که از طرف شوهرهایشان معتاد شدن. یکی شوهرهایشان در خانه مواد مخدر استفاده کردن، اینا در دود مواد مخدر قرار گرفتن، اول به شکل غیر مستقیم اینا معتاد شدن و بعد به شکل مستقیم خودشان استفاده کردن. زیادتر وقتا خشونت های فامیلی باعث میشه که این خانم ها معتاد شدن، شوهر به زور به خانم هایشان مواد مخدر دادن. دیگه همه قسم طفل ها هم داریم که معتاد هستن و اکثریت هایی که اینجا فعلا ما تداوی میکنیم از طرف این دوستایشان که مثلا ساقی بودن یا فروشنده بودن یا امروشان سر کار داشتن، از طریق اونا مصاد شدن. و بعضی کسانشان هم هستن که اصلا در دیگر کشورهای مثل ایران و ایران ایجا زندگی کردن و از طریق همسایه و دوستا و فامیلا متاد به مواد مخدر شدن. هم اکثریت قضیه را که ما داریم از طریق شوهرهایشان خانم ها متاد شدن.
جوانترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده و کهن سالترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده از معتادین؟
ما کاتگوری های مختلف سنی را تداوی کردیم که از طفلا گرفته تا نوجوانا و تا خانمای که همسال بودن. یکی از مریضای من رفتم روانشناسش بودم و تداویش بسیار کوشش کرده بودم و مدیر قضیه مریضم بودم. یک دختر خانم 18 ساله بود که یه از سن 10 سالگی را مبتلا به مواد مخدر شده بود. فامیلش قاچاقبر مواد مخدر بودن و خودش هم دم و فامیلی که بود اونا قاچاق میکردن کشت مواد مخدر از کوکنار تریاک کنار کشت میکردن. این از سن 10 سالگی مبتلا به مواد مخدر شده بود و تا سن 18 سالگی این مواد مخدر استفاده کرده بود. بعد از اینکه به شفاخانه ما مراجعه کرده بود از طریق خانه امن به ما معرفی شده بود. این دختر خانم تداوی شد، صحت مند شد. مدت 2 سال رضاکار در شفاخانه فکرت بود است و هیچ به خانواده خودم نرفته بود و بیرون از شفاخانه هم نرفته بود. این مدت 2 سال داوطلب خواست بود تداوی باقی بانه. بعد از 2 سال شامل مکتب شد، مکتب خلاص کرد، بعدا وظیفه گرفت، باعث گارد در شفاخانه فیلن هستیم، باعث گارد وظیفه گرفت، بعدا هم به یکی از مؤسساتی که رسوزی و اینا را فعالیت داشتن در اوجه وظیفه گرفت. از اون طریق تانست پیشرفت زیاد کنه و فیلن هم مکتب خود خلاص کرده، سنستر 4 قابلگی است، قابلگی می خوانه و صحت مند شده. این جوانترین مریض ما همی خانم بود.
بله.
به شما قصیشه کردم.
بله. و کهن سالترین؟
کهن سالترین خانم که تدو خانم بدخشی بوده که تقریبا 70 سال سن داشت و این خانم از تریاک استفاده میکرد و همچنان هیروین و شیشه و بسیار برش سخت بود. احساس میکرد که من نمیتونم مواد ترک کنم، اقدر سالو استفاده کردیم شاید نتونم ترک کنم. اما وقت تداوی شد و صحتمند شد و فعلا هم در ولایت بدخشان است، هیچ کدوم مواد را استفاده نمیکنه، صحتمند شده.
برخوا میگن که اگه یک بار مواد استفاده کرده و معتاد شده باز ترکش هم سخت است و امکان داره پس از تداوی دوباره باز برگرده به این مواد. شما ایره تایید میکنین یا فکر میکنین اگه اراده شده که داشتن باز میتونن ترک کنن و دمو ترک بمانن؟
خب احتیاط یک مریضی قابل عوده است. ما نمیتونیم بگیم که این مریضی هیچ وقتی مریض را عود نمیکنن یا هیچ وقت دوباره مواد استفاده نمیکنن. یک مریضی قابل عود است و ما داریم مریضایی را که چندین بار ترک کردن و دوباره استفاده کردن. اما این مریضی قابل کنترل است، میتونه مریض خود یک سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال بیشتر از او میتونه خود کنترل کنه و صحتمندی قرار بگیره. مثل این مریضه که من براتون قبلا دوستانش گفتم، اون مریضه بود که شاید چندین بار مساعد شده بود به یکی دوباره بازگشت کنم و بارها و بارها به روانشناس مراجعه کرد، به جلسات اشتراک کرد، ذهنیتش دوباره تحلیل داده شد و دوباره ارادش به میشد که باید مورد ترک کنم. یعنی این مریضه حالت چی ندارن که بگویم به یک حالت قرار می داشته باشن. حالتشان میتونه به نوسان باشه، تغییر کنه، ذهنیتشون تغییر کنه، واسه با مواد مخدر پیدا کنن، با اندکترین مشکل فکر دوباره مصرف باشون پیش شوه. اما میشه که کنترول شوه با آمدن به جلسات روانشناسی، بایی که با دوباره سر ذهنیتشون کار شوه و ذهنیتشون تغییر داده شوه و اساسیشون دوباره کنترول شوه.
خب خود مریض خو اراده باید داشته باشه و تصمیم بگیره. خانواده چیگونه در این رول داره و شما که خانواده ها هم جلسه میگیرین، من از یک روانشناس به خانواده ها هم شما پیشنهادات میداشته باشین؟
بله طبعا در تداوی مریضای معتاد از جمله یکی از سرمایه های بهبودیشون یا از جمله سرمایه که میتونه مریض کمک کنه که در بهبودی قرار بگیره خانواده هم است. و ما جلسات هم روی خانواده ها داریم هفته یک بار از تمام مریضا فرمولاشون بدیدنشون میل و داخل مرکز ما همراهشون جلسات مشاوره فامیلی رو برگزار میکنیم برشون در مورد مریضی اتیار در مورد مراحل تداوی در موردی که فامیل چقدر نقش داره در تداوی مریض و همچنان بعضی از مشوره هایی که لازم میباشه که مشکلات بین فامیل و مریض میباشه مشاوره های رو ما انجام میدیم تا اینکه مشکلات مریض با فامیلش حل شود و 50% در تداوی مریض ها فامیل خانوادهشان هم نقش دارن.
دکتر صاحب، خب از مریضایتان از مسلکتان صحبت کردین، بیاین که درباره خودتان صحبت کنیم، شما را زیادتر بشناسیم و شنونده ها از شما از زندگی خودتان بشنون. از خود بگوین در فامیل چند نفر هستین، چطور، چی باعث شد، چی انگیزه باعث شد که شما به این مسلک روی بیارین و کی زیاد در خانه شما را تشویق کرد؟
خب ما فعلا خودم مورسی کردیم، شوهرم است و یک طفلک دارم، در خانواده 3 نفر زندگی میکنیم و در این رشته وقت داخل این رشته شدم زیادتر تشویق پدرم مرا زیاد تشویق میکرد. در ابتدای که در این رشته کامیاب شده بودم پدرم زیاد تشویقم کرد که من دومیش رشته را بخونم و ادامه تحصیل بدم و خودم هم آیسته آیسته علاقه پیدا کردم به خاطر که روانشناسی یک رشته است که در تمام مسائل زندگی انسان میتونه نقش خوب را داشته باشه، انسان میتونه به خود زیاد کمک کنه، به اطرافی خود کمک کنه و به دیگر رو کمک کنه طریق همین رشته روانشناسی. و آیسته آیسته وقت من هر سمستر را که میخوندم علاقه زیاد شده میره و خاطر که بسیاری مسائل زندگی را من تونستم درک کنم و بفهمم و همی بود که زیادتر علاقه پیدا کنم و خواستم بمیرشته وظیفم مجرا کنم و بمیرشته بشتر داشته باشم.
دکتر صاحب، بسیاری از افراد بخصوص مردا یا روانشناسی را نمیخوانند، میگه که آینده نداره، میشه که در پیدا کردن وظیفه مشکل داشته باشیم. در این مورد شما چی نظر دارین؟
خب نظر شخصی می است که رشته روانشناسی یک رشته است که حتی هر کسی که هر رشته را میخونه در پولیش باید از روانشناسی حتماً بخونه. بخاطر که انسان تمام مسائل زندگی را میتونه بفهمه، تمام مشکلات زندگی خود را نوشته تا خوبش مدیریت کنه، میتونه به اطرافی خود مشوره های خوب بده، از اون دانش روانشناسی خود میتونه بشون انگیزی خوب بده. مثلا یک کس از نیگان مشکلات روانی داره مثل خطای شناختی و بعضی از مشکلات فکری دیگه، میتونه نسان با مشوره دادن با وقت بسیاری مشکلات اطرافی خود را حل کنه. دیگه رشته کاری رشته روانشناسی در افغانستان محدود است، کم است، اما فایده میرسانه بسیار زیاد است. از نظر روانی انسان میتونه خود بسیار احساس راحتی و آرام میتونه، نه بخاطر تمام مسائل خودش میفهمه، میتونه به درستی مدیریت کنه، میتونه درک کنه. دیگه اصطاقی کاریشون اگر انسان خودش انگیزه کار داشته باشه، انگیزه پیشرفت داشته باشه در هر رشته که تحصیل کرده باشه، خود به موفقیت و پیشرفت میرسانه. این مهم نیست که من روانشناسی خوندم یا مدرسات خوندم یا که کنم رشته دیگر، مهم نیست که انسان خودش انگیزه داشته باشه، خودش تلاش کنه، کوشش کنه و خودش خود به جایگاهی برسه.
دکتر صاحب، در افغانستان زیادتر این هم دیده شده که کسایی که مشکل می داشته باشن به روانشناس مراجعه نمی کنن، فکر می کنن که اگر به روانشناس مراجعه شوه اطرافیان مردم گپ می زنه برشان، مثلا دیوانه خطاب می کنن، به دکتر مراجعه کردن یک قسم شرم می دانن. چرا باید در این مورد چی گفتنی دارین؟ چگونه میتوان کمی از هان مردم در این مورد تغییر داد؟ در این مورد شما چی میگین؟
خب به نظر ما هر انسان روانشناس داره، هر انسان در یک زمان در یک وقت نیاز به یک مشوره داره یا ضرورت به این داره که به یک روانشناس مراجعه کنه. هیچی کدام ننگ و کدام آره نیسته، به خاطر که هر انسان به یک وقت میشه که یک ضرورت داشته باشه دیگه، یک مشکل خود به یک روانشناس بگوید یا یک مشوری به یک قسمت از زندگی خود به یک روانشناس داشته باشه. و ای که بعضی کسی فکر میکنن یه میشه که با شنیدن برنامه هایی که روانشناس ها سری که رادیو تری دایر میکنن این ذهنیتشان تغییر کنه و هر قدر که او برنامه ها را انسان بشنه و گوش بده و ببینه ذهنیتش نسبت به موضوع روانشناسی تغییر میکنه و باز میشه و میفهمه که روانشناس بنا به این نیست که مریض روانی را تداوی کنه. روانشناس میتواند با هر انسانی که هسته میتواند مسائل زندگی را که شریک میسازه و مسائل که مشکل میداشته باشه میتواند روش کمک کنند.
شما خواهکنون در بخش معتادین کار میکنین، اما اتر وقت شده که خانما به خصوص شما یک روانشناس هستین، یک خانم هستین، خانمای آمده باشه که همین رقم که شما هم همین گونه که شما هم گفتین که یک مشکل خود به شما آورده باشن، یک مشکل روی خود بدون از اینکه معتاد باشن و شما هم رایشون کمک کرده باشین؟
بله، اما میخواستم چون میفهمم شرایط افغانستان قسم نیست که مری انسان ها هم به مشکلات جسمی خود برن پول بستر کنن، هم به مشکلات روانی خود مشکلات اقتصادی اینا زیاد هست و من خودم به شکل رایگان مشوره های روانشناسی را هم به بعضی خانم ها انجام میدم و فعلا هم یک مریض هم از طریق تلفن رایگان هم روش مشاوره میکنم و یک مریض هم از همسایه های ما هست که به خاطر استرس داره و مشکلات روانی داره میاد به پیشم و هم روش ما جلسه میگیم.
یک فرد چه وقت بفهمه که ما ضرورت دارم که صحبت کنم با یک روانشناس؟ خب دوستا داریم، خانواده داریم، حرف میزنیم، اما کمک حرفه‌ای را از یک روانشناس چی زمان یک فرد بگیره؟
خب وقت ما میبینیم بعضی از انسان ها را که رفتارشان از شکل نرمال تغییر کرده، مثلا افکار منفی داره، بعضی از بدگمانی ها داره، مثلا زود عصبانی میشه، از درون با خود در تنش می باشه و از درون گفته مصطلح عام خود می خوره و نورامی داره، به یک جای قرارش نمی گیره، یا ای که فرد گوشه گیره در اجتماع زیادتر خوش نداره بره و بدون کدام دلیل مثلا ناراحت از جگر خون است یا گیری هم می کنه. این دونمون صورت ما می خواهیم که اصلا یک مشکل روانی داره که باید سوزر با روانشناس مراجعه کنه و جلسات روانشناسی رو بگیره. یک مشکل را که ما زیادتر در افغانستان می بینیم یه است که بعضی کسا که همین حالتها را پیدا می کنن، مثلا دلتنگی را یا گوشه گیری می شن یا که همتون ناراحتی ها دارن، زودتر به دکتر اعصاب مراجعه می کنن و با خوردن دواها و دوای اعصاب و دوای خواب و اینا می خواهن خود خوب بسازن، اما بر از این هیچ نتیجه هم نمیده، بلکه امو مریضه شاید مشکلش زیادتر بسازه، حتی وابستگی به دواها پیدا کنه مریض. از اون خاطر خوب است که اهمیت روانشناسی را بفهمن و در پولی که مثلا مریض به دکتر اعصاب مراجعه میکنه مشوری روانشناس حتما بگیره یا به مشوری روانشناس به دکتر مراجعه کنه و در پولی که دوا میگیره باید از مشوره ها را هم بگیره و 50% دوا و 50% روان درمانی مریض کمک میکنه که صحتمند شه و خوب شه.
شما وقتی که جلسه میگیرین امرای مریضایتان، پس شما هیچ وقت دوا تجویز نمیکنین، نمی صحبتایتان امرایشان میباشه یا پیشنهاداتی که میداشته باشین به می اکتفا میکنین؟
ما خب اجازه دوا دادن رو نداریم، اما ما میتونیم مثلا به دکتر امروی دکتر مشوره کنیم، به دکتر مثلا مشوره بدیم که این مریض مثلا استرس داره، وسواس داره، یا اینکه استراب داره، یا افسردگی داره، یا اینی اعراض داره، اینی علائم داره، مثلا توهمات که داشته باشه مریض یا هزیانات داشته باشه، میتونیم به دکتر بگوییم و دکترم با مشوره که ما برش میتیم میتونه یک دوای مناسب به مریض ما بده. یعنی در افغانستان رقم نیست که حتما باید از دکتر بخش عقلی و عصبی در پولی خود روانشناس حتما باید داشته باشن که در پولی که تداوی دوایی میتونه روانشناس تداوی روانی بکنه که مریض خوبتر نتیجه بگیره و خوبتر سازمان شود. اما در افغانستان رقم نیسته. خب ما بعضی از مریضایی را که در شفاخانه تداوی میکنیم با شانمی مشوره نمیتیم، وقت بیرون هم دوای اصاب میگیریم یا دوای بخاطر مشکلات روانی خود میگیریم، حتما بخاطر گرفتن جلسات به شما بیاییم و جلسات روانشناسی خود ادامه بدیم.
دکتر صاحب، شما در افغانستان زندگی میکنین، سرکارتان هم امرای خانمای افغان است و خودتان یک روانشناس هستین، وضعیت روحی خانمای افغان بیشتر چگونه شما ارزیابی میکنین؟
خب شما شاید خوب بهتر بفهمین که وضعیت روانی خانما فعلا در افغانستان خوب نیست، از سر امی دکتر و کارمندای صحی گرفته تا تمام خانمایی که در افغانستان زندگی میکنن فعلا زیر استرس قرار دارن. استرس این که چی وقت مثلا شفاخانه بسته میشه، چی وقت رفتن در بیرون حتی شاید این که بند نشه، فعلا آرشگاه ها و اینا رو بسته کردن و این قیودات که روز به روز وضع میشه باعث میشه که تمام خانم ها زیر استرس قرار داشته باشن و راحت نباشن. حتی یکی از همکاری ما هم چی شده بود چند وقت پیش برش مشکل ایجاد شده بود که در روز جمعه میخواست به وظیفه، اما برش گفتن که کجا میری، متعرضش کرده گفته بود که کجا میری و بسیم یک مشکل ایجاد شده بود. طبعا هم مگی فعلا در حالت قرار دارم که یک فشار روحی هستم.
شما وقتی که من ایسی یک دکتر یک روانشناس میبینین که دخترای بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکتب برن در حال حاضر و یا دروازه های پنتون ها بروی دخترها بسته است و خانما نمیتونن کار کنن، چی احساس میکنین؟
خب طبعا احساس هر انسانی که مثلا هر افغان یا هر انسانی که این وضعیت ببینه احساس بد میشه باشه. طبعا هم احساس خوب ندارم به خاطر که باعث میشه که ما آینده را تاریک ببینیم. شاید مثلا در آینده ایش روانشناس خانم نتونیم داشته باشیم یا هیچ دکتر خانم نخواد داشته باشیم اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه. و امید هم هر رشته که ضرورت به خانم ها هست که باید هر رشته فعالیت داشته باشن و این باعث میشه که تمام رشته ها به مشکل مواجه شوند و از هر رشته مثلا مشکلات به اجتماع برسه، به جامعه برسه و این باعث میشه که مشکلات افغانستان هزی بیشتر هم شوه.
با او دخترایی که از تحصیل باز ماندند، با او خانمایی که از کار باز ماندند، گفتنیتان چیست؟ پیامتان چیست؟
هیچ وقت خود از دست نتن، همیشه کوشش و تلاش خود در هر راستایی که باشه ادامه بدن. اگر یک دروازه بسته شده دروازه دیگه حتما میتونه برایشون باز باشه. اگر نمیتونن فعلا درس بخونن میتونن از یک طریق دیگه خدا پیشرفت بدن، از طریق خیاطی، گلدوزی یا هر طریق هر هنر دیگه میتونن فعالیت داشته باشن، انگیزه داشته باشن و خداوند مهربان است شرایطم تغییر کنه یا محدودیت تو کمتر شوه و میتونن دوباره مکتب برن و درس بخونن و پیشرفت کنن.
مرسل احمدی، روانشناس و دکتر در یکی از شفاخانه های تداوی معتادین در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهی شما.